کردم بشن. بعد رفت شروع کرد نماز خوندن، منتها نمازشو تو مدرسه میخونه ولی میاد تو خونه نمیخونه.
پرسمان، پاسخگوی سوالات تربیتی شما.
329-10-551 با پیش‌شماره 025.
بله استاد، دو تا حوزه جدا بود سوالات شما، رو نمیدونم ارتباطی داشته باشی یا نه به هم که شما بفهمید. یکی این که کارهاش خیلی طول میده، مثلا حمام رفتن، دستشویی رفتن، و یکی هم این که حالا نمازش رو یه مقدار کاهل نمازه.
ببین، بحث حمام و سرویس بهداشتی رفتنش اگر طولانی میشه، بعد ببینیم این طولانی شدنش یعنی چی. یعنی که مثلا برخی بچه ها هستن، مثال میخوام بگم، مثلا توالت میره، کتاب هم میبره اونجا میخونه، موبایلش هم میبره مشغول میشه.
درست.
یعنی موقعی اونجا سر خودش رو گرم میکنه که طولانی مدت اون فضا قرار میگیره. خب اینو حالا یه علتهایی داره، یه موقعی نه، مثلا ممکنه ریشه وسواسگونه داره، یعنی اونجا مثلا هی چون داره خودش رو آب میکشه میشوره، اینها طول میکشه، ولی باید دیدش که کدوم نکته هست. ولی من جفتش رو یک توضیحی بدم. ببینین، گاهی اوقات ما تو مشورت هام و مشاورام با نوجوانان داشتیم، مثلا مورد اول که میره مثلا توی توالت میشه موبایل بازی میکنه، میگه چرا
فکر میکنه،
آره، میگه چرا اونجا میری این کار رو میکنی؟ میگه بیرون که هستم هی مامانم سرزنشم میکنه، ولی اونجا دور از دست رسم خیلی راحت میتونم به کارم برسم، ولی چون برام آرامش بیشتری اون محیط داره، اونجا مثلا میشینم فلان کار رو انجام میدم، موبایل بازی میکنم، نمیدونم کتاب میخونم. ولی ما به پدر و مادرها میگیم ببینید، بچه ها رو نباید به خاطر رفتارهای منفیشون سرزنش کرد. سرزنش کار غلطیه. رفتارهای منفی رو باید اصلاح کرد و اینو بدونیم. اصلا سرزنش عامل اصلاحی نیست، عامل پنهانکاری کار ممکنه بشه.
بله،
گاهی اوقات خلاف اون چیزی که ما فکر میکنیم حتی اتفاق میفته به خاطر این سرزنش. پس این نکته اول، یعنی واقعا ما باید برای جوانمون در محیط خانه اون امنیت خاطر و امنیت روانیشون رو ضمانت بکنیم، بچه ها آرامش داشته باشن. بله، اگه ببینیم زیاد داره موبایل بازی میکنه، اونو باید از راه خودش وارد بشیم و این مشکل رو اصلاح کنیم، نه اینکه سرزنشش کنیم اون پنهان کار بشه. اما اگر ریشه این مشکل در وسواسه، یعنی طول دادنش، یعنی وسواسیت داره نسبت به نجسی، پاکی، و لذا عملهای تکرار شونده انجام میده تو این زمینه، این من توصیه‌ام اینه که اولا بدونیم همیشه بحث وسواس به عنوان یه اختلال اضطرابی مطرحه. یعنی معمولا آدمایی که وسواس میگیرن یعنی در یک منگنه اضطرابی قرار دارن، تحت فشار قرار دارن اینها. ما بعد این آرامشه رو برای اونها دوباره برمغان بیاریم. اصلا بذاریم من اینو عرض بکنم جناب آقای حیدرزاده، انسان زمانی میتونه رشد بکنه، به کمال برسه که آرامش داشته باشه. انسانی که توی اضطراب، انسانی که تحت فشار، توبیخ، تنبیه، سرزنشه، ممکنه مسکنوار یک رشد موقتی بکنه، ولی این شیب نیست. یعنی توی شیب متعادلی رو به رشد باشه، یعنی یه فشاری ما میاریم، این هول دادن ماشین، یه حرکت میکنیم دوباره وای میسه، دوباره باید یه هول دیگهش بدیم. معمولا کارکردهای تنبیه و توبیخ و سرزنه همینه، اینه یه هول دادنه. بلازه ما سعی کنیم بچه هامون رو تو آرامش قرار بدیم. و اصلا تعبیری امرو کارشناسان دارم، میگن که مادر بسیاری از مشکلات، حالا مشکلات رفتاریه، مشکلات روحیه، مشکلات روانیه، مشکلات عاطفیه، مادر بسیاری از مشکلات استرابه. ولذا وسواس هم خودش ریشش در استراب نهفته است، ولذا باید این استرابه برداشته بشه. لذا ما معمولا چون خانواده ها در تشخیص ریشه استراب شاید اون توانایی لازم را نداشته باشن، برای همین توصیه میکنیم مراجعه به یک مشاور، که مشاور یه واکاوی بکنه ببینه که ریشه استراب این بچه کجاست، این نوجوان کجاست. پس این تو بخش اول. که این طول دادناش.
درست.
اما در بحثی مثل نماز و اینها هم که مثلا یه موقعی میخونه یه موقعی نمیخونه، یه زمانی مثلا تو مدرسه میخونه تو خونه نمیخونه، این برمیگرده به همون مباحثی که ما سابقه بر اینم گفتیم. یعنی ممکنه بچه ها گاهی اوقات بینش و معرفتشون نسبت به نماز کمه. من اینو عرض بکنم، هر جایی جناب آقای درزاد ما دیدیم که فرد مقابل احکام دینی ایستاد،
بله،
مقابله کرد، مثلا حیا و حجابش، نمیدونم نمازش، روزش و خیلی از موارد دیگه، ما باید بدونیم که تو اون زمینه بینش این فرد کمه. مثلا حتی دین گاهی قد مثلا نوجوانها گاهی قد مثلا میبینیم مربیش اشتباهی میکنه، میگه دیگه من نماز نمیخونم. چرا؟ چون مثلا مربی مثلا ظاهر الصلاه اشتباه کرد، دیگه من نماز نمیخونم.
درست.
یه موقع حاکمان یک حکومت یه اشتباهی میکنن، این فرد با روزه قهر میکنه. این معلومه که نسبت به اون نماز، نسبت به اون روزه، نسبت به اون حکم الهی، اون معرفت و بینش لازم پیدا نکرده که با اشتباه یک فرد من مثلا نمازم میذارم کنار، روزم رو میذارم کنار. ایشون هم دقیقا همینطوره. یعنی الان وقتی ما میبینیم مثلا تو مدرسه میخونه، چون شاید دیده میشه، مثلا حالا مربیش میبینتش، تشویقش میکنه، میخونه، تو خونه نمیخونه.
حتی گفتن یه سری چیزایی داره، مثلا الان برای اون فوتبال دستی که تو مدرسه،
بله،
هست،
یه موقعی مثلا حتی به عنوان یه ابزار استفاده میکنه. و تو اما خیلی مواقع الان مثلا ما کنکور رو پشت سر گذاشتیم، من خیلی مواقع به خانواده ها این رو میگفتم و میگم هم الان محضرشون، هیچ وقت ما نیاییم مثلا بگیم که ها تو نماز بخون که کنکور قبول بشیم. نباید اینا رو گره به این بزنیم، چون ممکنه این اتفاق بیفته که بچه ما بره خدمت شما عرض کنم که نمازشو بخون، کنکورم قبول نشه و از اصل نماز زده میشه. من یادم یه موقعی خیلی جو گرفته بود جامعه رو که مثلا جزیره خضرا در مثلث برمودا قرار داره، اونجا که میگن امام زمان علیه السلام هست. ما استادی داشتیم، ایشون میفرمودش این بزرگترین اشتباهی که ما گاهی اوقات میتونیم مرتکب بشیم، چون ممکنه فردا علم پیشرفت بکنه، بتونن برن توی مثلث برمودا، وقت ببینم اونجا هیچ خبری، منکر اصل بشن.
درست.
بگم اینا میگفتن امام زمان نیست دیگه، پس نیست. لذا ما باید اینو خیلی مراقبت کنیم. نماز اصلا فلسفه و کارکردش این نیستش که ما برای کنکور و قبول شدن و معدل بالا و اینا بخونیم. نماز ارتباط بین انسان و خداست، یعنی کارکردش اینه ما قرار شکرگزاری بکنیم، تشکر بکنیم، ارتباط برقرار بکنیم برای اون الطافی که خداوند متعال در حق ما داشته، نه که اینو ما به عنوان یک ابزاری برای راهبرد کارهامون استفاده بکنیم. ولی البته ما نمیخوایم بگیم بی تأثیره، چون آقا انسانی که نماز میخونه آرامش بهتری میگه، آرامش که میگیره میتونه کارهاشو بهتر برنامه ریزی بکنه.
بله.
اینها تأثیرات جانبی نماز هست. به قول آقای قرائتی موقعی میفرمودن که آدم وضو یه موقعی میره میگیره به نیت خنک شدن، این وضو اصلا غلطه، ولی یه موقعی تو میری به نیت وضو آب ور میداری، وضو هم میگیری برای قربت الهی و رسیدن به خداوند متعال، حالا زمینش خونک هم میشی. خب حالا این اشکال، ولی اگه رفتی برای خونک شدن وضو گرفتی، این فایده نداره، این وضو نیت درستی درش حاکم نبوده.
خب خیلی ممنونم از جناب استاد تراشیون و شما عزیزان شنونده. برنامه پرسمان کودک و نوجوان رو رادیو معارف هست میشنوید. بریم برگردیم، یه سوال خاص رو میخوام مطرح کنم.
پرسمان
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان پاسخگوی سوالات شما.
بله، بریم سراغ سوالات پیامکی شما عزیزان. یه سوالی به دستمون رسیده جناب استاد، شاید گستره شمولش خیلی کم باشه، ولی به هر حال هستن خانواده‌هایی که این وضعیت رو هم دارن. گفتن با سلام و خدا قوت و تشکر از برنامه خوب شما، ما هم ممنونیم از شما. همسر دوم شوهرم هستم، با همسر اول و دو بچه‌اش رفت و آمد داریم، ما یه پسر 2 ساله داریم، به نظر کارشناس محترم برنامه چه سنی مناسبه که بچه من بفهمه باباش یه همسر دیگه داره و من همسر دومم؟
خدمت شما عرض کنم که شاید یه قانون و قاعده خاصی توی این قضیه وجود نداشته باشه، چون این خیلی به شرایط بستگی داره. درست. یعنی شرایطی که خانواده ها درش قرار دارن. من ولی قانون و قاعده ای رو بگم، این شاید قانون و قاعده خوبی باشه به عنوان قانون کلی، و او اینه که ما بچه ها باید مواقعی موضوعات رو متوجه بشن و بفهمن که از فهم اون آسیب نبینند، یعنی براشون قابل حذف و قابل درک باشه. یک نکته دوم اینه که این نگاه خود خانواده ها به این موضوع خیلی مهمه. حالا ایشون فرمودن ما ارتباط هم داریم با هم دیگه.
بله.
ببین این نگاه خیلی مهمه که یه موقع ما نیاییم با نوع کلاممون، نوع رفتارمون طرف مقابلمون رو تخریب بکنیم یا باباش رو تخریب بکنیم. ها بابات اگه وقت برات کم میذاره برای اینکه مثلا دوتا همسر داره، یعنی نباید از این جملات استفاده بکنیم که بچه ها نگاهشون به پدرشون نگاه منفی بشه. پس ببین یک، براشون قابل درک باشه زمانی که قابل هضم و فهم باشه. دوم این که نگاهشون نگاه آسیب زای به این موضوع هم نباشه، یعنی آسیب هم به واسطه نوع برخورد و رفتارهای ما هم نبینه. حالا کی ممکنه این اتفاق بیافته؟ معمولا میگیم که دوره قبل از بلوغ زمان خوبیه، یعنی به نوعی تون دوره که بچه ها مثلا 6-7 سالگی عبور کردن، هنوز به 11، اگر پسره مثلا به 11 12 سالگی هم نرسیده باشه، یعنی این زمان این بین خوبه
قبل از دوره نوجوانی.
بله، چون دوره نوجوانی یک دوره تحوله و ممکنه گاهی اوقات به خاطر اون خود بحرانهایی که نوجوان داره این موضوع رو نتونه خوب بفهمه، بعد چه اتفاق بیفته؟ هر مشکلی پیدا میکنه گرهش بزنه به این موضوع. ولذا این دوره بین کودکی و دوره نوجوانی میتونه یک فرصت مناسبی برای این باشه که این موضوع به بچه ها انتقال پیدا بکنه. ولی عرضم کردم قانون و قاعده خاصی رو نمیتونیم براش بیان، یعنی نگران نباشن اگه موقع مثلا بچه تو 5 سالگی هم فهمید، یعنی نمیخوایم بگیم که لزوماً بعد اون موقع این اتفاق بیفته.
درست. خب خیلی ممنونم و ممنون از شما عزیزان شنونده برنامه پرسامان تربیتی کودک و نوجوان. به لحظه معرفی کتاب رسید، این بخش رو بشنویم و برگردیم. همراه هستیم با حجت الاسلام عابدینی در این بخش.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی. برنامه امروزمون رو با گفتاری از گلستان سعدی شروع میکنیم. مال از بحر آسایش عمر است، نه عمر از بحر گرد کردن مال. عاقلی را پرسیدند نیکبخت کیست و بدبختی چیست؟ گفت نیکبخت آن که خورد و کشت و بدبخت آن که مرد و هشت. مکن نماز برای کس که هیچ نکرد، که عمر در تحصیل مال کرد و نخورد. دو کس رنج بیهوده بردند و سعی بیفایده کردند، یکی آن که اندوخت و نخورد و دیگر آن که آموخت و نکرد. فکر میکنم از این حکایت متوجه شده باشید که موضوع کتاب این هفته ما درباره چی هست. کتاب مدیریت و اقتصاد در خانواده. این کتاب که توسط جناب آقای احمد صافی نوشته شده به وسیله انتشارات انجمن اولیا مربیان چاپ شده. نویسنده محترم در این کتاب علاوه بر مباحث مدیریت خانواده در چارچوب گفتارهایی هرچند کوتاه ولی رسا و سودمند به اقتصاد خانواده و فرایند مصرف، همچنین نقش مدیریت خانواده در میان روی و صرف جویی پرداخته، تا اونجا که نمونه های عینی و ملموس رو از خانواده های کامیاب در این زمینه و دیگر زمینه ها یادآور میشه و با توصیف این چنین خانواده هایی رمزگشایی ساده و آسان پیروزی و موفقیت رو پیش روی خوانندگان گرامی قرار میده. این کتاب همچنان که از عنوانش هم پیداست در دو بخش اساسی تنظیم شده. بخش اول مدیریت در خانواده و بخش دوم اقتصاد در خانواده. اما هر کدام از این بخش ها دارای گفتارهای مختلفی هستن. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتون.
رویای لطیف کودکان است، گنجینه قصه های شیرین، بیداری صبح آرزوها، آرامش خوابهای رنگین.
ممنون و متشکرم. حجت الاسلام و المسلمین عابدینی و بخش معرفی کتاب برنامه تقدیم شما شد. سپاسگزاریم از ایشون و میخواییم ادامه بدیم بخش پاسخ به سوالات شما رو در برنامه پرسمان تربیتی کودکان و جوان از رادیو معارف. حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد تراشیون پاسخگوی سوالات شما توی این برنامه هستند. سوال تلفنی شما آماده است، با هم بشنویم.
خدمت شما عرض کنم که من یه پسر 16 ساله دارم، یه دختر 11 ساله. چند وقت این دخترم تا 11 سالشه از تاریکی اینا میترسه، پیش روانشناس هم بردیم. حالا چند وقت بردیم، ما میریم اتاقش میخوایم، با این اشکال نداره تا چند وقت انجام بده، تا چند وقت خوب شد حالش، جدا شدیم. بعد دوباره اینا از تاریکی میترسه و رفیقاش چیزی تعریف میکنن میترسه. واسه ببینیم استاد انشالله چی میفرمایند، ما چیکار کنیم؟
پرسمان www.radiomaarif.ir.
بله استاد بفرمایید.
بله ابتدا عرض ادب دارم خدمت این پدر بزرگوار. ببینید یه تعبیری رو ما همیشه نسبت به ترس داریم، میگیم ما نباید از ترس بچه هامون بترسیم، یعنی نسبت به ترس بچه ها ما نباید
حساسیت
ترسی داشته باشیم، واکنش مثلا عجیب و غریبی نشون بدیم. اصلا خود ترس واکنش طبیعیه در انسان. وجود مبارک امیر المؤمنین علی علیه السلام میفرمایند که میوه ترس امنیته، یعنی من میترسم چون میخوام امنیت خودم را حفظ کنم. این دختر چرا تون تاریکی نمیره بخوابه یا میترسه وارد تاریکی بشه؟ چون میترسه براش اتفاقی بیفته، لذا وارد نمیشه. نه اینکه ما فکر کنیم مثلا چیز عجیب غریبه، نه، این الان به واکنش طبیعی داره، بدن او، وجود او، روح روانش، فکرش، احساسش به این موضوع نشون میده. این پس نکته اول، از ترس بچه هم ما نباید ترس داشته باشه. نکته دوم اینه که ترس معمولاً یک امریه که گذر زمان در خیلی مواقع میتونه این مشکل رو حل بکنه، به شرط ها و شروط ها. شرطش اینه که ما واکنشمون نسبت به ترس فرزند و منطقی، عاقلانه و هوشمندانه باشه. یعنی چی؟ یعنی موقع مثلا من بهش میگم که جن که ترس نداره، خب اون داره میترسه، حالا شما هزار بارم بگو ترس نداره. با حرف من که قرار نیه ترسش کم بشه. چی ترس او رو کم میکنه؟ وقتی او بینشش نسبت به این خلقت الهی وسیع تر بشه، درک بکنه که همونجوری که من نباید از یک انسانی بترسم، یک جنم نباید بترسم، اونام فرصت و اجازه آزار به انسان رو نداره. همونطوری که مگه من تو عمرم تا حالا چند تا جن رو رفتم اذیت کنم؟ مگه به من اجازه رو دادم و مجازم این کار رو بکنم؟ لذا ببینید گاهی اوقات بعد اجازه بدین خود بچه‌ها به رشد برسن. لذا کارشناسا یه تعبیر زیبایی دارن، میگن تقریبا 90% بچه‌ها تا سن 14-15 سالگی یک تا چند نوع ترس رو دارن. یعنی چرا تا سن 14-15 سالگی؟ چون این بچه ها وقتی به سن 14-15 سالگی میرسن بینششون بازتر میشه، توجهشون وسیع‌تر میشه. لذا اگر این دختر خانم مثلا تو این سن هستن 11 سالشونه،
بله،
مطمئن باشن هرچی سنش بیاد بالاتر این بینشه، درکه، فهمه افزایش پیدا بکنه. گاهی قد ممکنه به ترسای قدیمی خودش هم بترسه، به شرط اینکه ما این ترس رو در وجود اون نهادینش نکنیم. من میشه میگم باید خیلی مراقب باشیم ترس تبدیل به وحشت نشه، یعنی وحشت دیگه اون عمق وحشیه به ترسه. اگر شد ممکنه همونی باشه که روانشناسا مثلا فوبیا بهش میگن، ترسی که ممکنه زمان بر باشه، کارهای مثلا روانکاوی روش نیاز داشته باشه. برای همین ما میگیم نسبت به ترس بچه‌ها باید بیشتر همراهی کرد. تو هم کار خوبی رو این پدر و مادر کردن، مثلا اون تنها خوابیدن میترسیده، رفتن تو اتاقش. مطمئن خیلی مواقع خود ما این نسخه رو میپیچیم، میگیم مثلا بچه تو میترسه، یه مدت شما به عنوان مهمان برین، مثلا تو همین عنوان رو هم عرض میکنم، به عنوان مهمان برین. نه اینکه اتاق خواب خودمون رو دوشون بار کنیم بریم تو اتاق او. یعنی اون حس نکنه که ما اومدیم بمانیم دیگه نریم، چون اون کمک بهش نمیکنه. یعنی وقتی بدونه نه حالا پدر مادر قرار موقت بیان کنار من، یه مقدار من آرامش بیشتری میگم، اون خودش هم حواسش رو بیشتر جمع میکنه. پس گاهی اوقات به عنوان مهمان فرزندمون بریم، یه مقدار که دیم فضا عادی هم شد یک مرتبه ارتباط رو قطعش نکنیم. مثلا خیلی مواقع میگیم که بریم تو اتاقش، او وقتی خوابش سنگین شد مثلا ما بریم تو اتاق خودمون بخوابیم، دوباره صبح بلند شدیم نمازمون رو خوندیم دوباره بریم تو اتاق او بخوابیم. یعنی بدون خوابیدن ما بیدار شدن ما، یا بهتر میگم خوابیدن او بیدار شدن او، ما در کنارشیم. وقتی چشمش هم باز میکنه ما رو در کنار خودش ببینه. پس اینم میتونه یک کمکی بکنه. گاهی اوقات حتی مثلا ممکنه ما بالشتمون و اینا رو هم بذاریم تو همون اتاق وقتی میریم جای دیگه هم بخوابیم. یا حتی اگه نصف شب بلند شد ببینه نه مثلا پدر مادر دیگه بناشو اینی که برند و دیگه نیان، یعنی بالشش اینجا پتوشون اینجا هست، ولی اصلا به این نکته ما بهش دقت بکنیم. یه نکته آخری هم باید بهش توجه داشت و این است که ما مراقب دوستان بچه هامون هم باشیم. یعنی فضایی رو برای بچه های ایجاد نکنیم که بچه ها تون فضا شروع بکنن مثلا خاطرات ترسناکی بگن، نمیدونم داستانهای وحشتناکی رو تعریف بکنن، تخیلی مطالبی رو بیان بکنن. این را هم ما باید به عنوان چه مربی چه والدین دقت بکنیم، این فرصت ها رو به بچه ها ندیم، چون ممکنه تو برخی بچه ها واقعا این ترس ایجاد نشه، تو برخی هم واقعا شدید ایجاد نشه.
خب ممنونم از شما، امیدوارم این شنونده عزیز هم که این سوال رو مطرح کردن الان برنامه‌مون رو بشنوند، پاسخشون رو دریافت کنن. یه بخش کوتاهی رو بشنویم و برگردیم. من یک سوال پیامکی رو مطرح میکنم.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
بله استاد، راجع به همون بحث نگرانی و ترس کودکی که توی سوال قبل هم مطرح شده بود، باز یک شنونده دیگه گفتن پسری دارم 12 ساله خیلی وابسته به من است. او هر شب موقع خوابیدن نگران است. مثلا میگوید بابا اگر یک روز تو نباشی من چه کار کنم؟ نگران این است که من بمیرم. راه حل این مشکل چیست؟
بله. ببینید این مهم اینه که ما چی به فرزندمون پاسخ میدیم. مثلا یه موقعی بچه من این سوال رو میکنه، منم میگم مثلا بابا جون مرگ حق همه میمیرم.
درست.
یعنی تازه دارم دامن میزنم به این نگرانی او. ولی یه موقعی هستش، درست مرگ حق همه میمیرن، اینا واقعیت هایی هست که وجود داره، ولی آیا لازم ما گاهی اوقات این واقعیت ها رو بگیم به بچه هایی که درک و فهم ممکنه تحلیل این موضوع رو ندارم؟
درست.
چون ما قالب هایی در روایاتمون داریم که به ما الگوهای کلامی دادن که گاهی قد ما باید به فرمایش نبی مکرم اسلام به اندازه فهم و درک طرف مقابل با او مباحث رو طرح بکنیم و گفتگو بکنیم.
بله.
پس بدونیم گاهی قد نباید ما جملاتی بگیم که خود او زمینه تشویش ذهنی رو در فرزندمون ایجاد بکنه. این یک نکته. دوم اینه که باید یه مقداری بچه‌هایی که این حساسیت ها رو دارن در معرض هر نوع فیلم، سریال، نمیدونم فیلم سینمایی اینها قرارشون ندیم، یا گاهی اوقات مراقب هم باشیم که برخی خاطرات و صحبت ها رو نگیم. مثلا ممکنه همین پدر بزرگوار مثلا پدر خودش رو تو بچگی از دست داده، یه موقعی میشینه کنار فرزندش، حالا با اون هم نمیگه، داره به همسرش میگه آره ما پدر مادر چقدر سختی تحمل کردیم، چقدر سخت بود، فلان مشکلات داشتیم. یعنی خود بیان این خاطرات وقتی فرزندم داره میشنوه، داره اون تشویش ذهنی رو دوباره توی او چیکار میکنه؟
تقویت
ایجاد میکنه. اما الان نکته‌ای که من به نظرم میرسه باید این پدر بزرگوار بشه عنایت و توجه ویژه‌ای داشته باشن، به فرزندش آرامش بدن، بگن بابا جون من مراقبت سلامت خودم هستم، احتیاطات لازم رو هم دارم تو زندگی میکنم و دوست دارم که انشاءالله تا شماها به من نیاز داری من کنار شما باشم.
درست.
یعنی شروع بکنیم یه نکات امید بخشی رو برای فرزندمون چیکار کنیم بیان بکنیم. بعد یه دلیل دیگه هم ممکنه اینجور بچه ها دارن و اینه که بچه هایی که ما بچه‌ها رو خیلی به خودمون وابسته میکنیم. یعنی آخه خیلی مواقع پدر مادرها فکر میکنن بچه‌ها به ما وابستن، ولی در اصل ما به اونها وابسته ایم و وابسته به خودمونم میکنیم اونها رو. جملاتی که میگیم بهشون، مثلا بابا تو مدرسه خیلی مراقب باش، تو یه اتفاقی برات بیفته من نمیدونم بعد چی کار بکنم، دق مثلا میکنم. خب این جملات، یعنی در اصل ما داریم وابستگی خودمون رو به بچه ها میگیم و اون منجر میشه او هم به ما چی بشه؟ وابستگی زیاد بشه. یعنی سعی کنیم از این جملات، از این رفتارها، از این کلماتی که منجر به وابستگی فرزندمون به ما هم میشه خیلی بیان نکنیم. چطور میتونیم وابستگیشو کم بکنیم؟ دو سه تا راهکار. اول بهش مسئولیت بدیم. بچه‌هایی که بهشون مسئولیت داده میشه در اصل داره تواناییاشون افزایش پیدا میکنه. بچه‌هایی که تواناییاشون افزایش پیدا بکنه یه مقداری اون استقلال درونی رو پیدا میکنن.
درست.
چون میدونین معمولا مثل این مثلا نوجوان از اون که این نگرانی رو داره، معلومه بچه‌ای که تواناییش هم ممکنه پایین باشه، مثلا دور از اون برای بابای اتفاقی بیفته، خرج زندگی رو کی میده؟ تا حالا بابا که همیشه نون میخرید، میوه میخرید، گوش میخرید، اینا رو قراره کی انجام بده؟ اینا البته یه بخشیش ها، یه بخشش ممکن ارتباطات عاطفیه، یه بخشش مسافرت هایی که با هم دیگه میریم.
بله.
یعنی میبینه با رفتن بابا در اصل زندگیاشو بله از دست انگار میده. بلازم وقتی ما به بچه‌هامون مسئولیت میدیم، داریم تواناییش رو توی موضوع چیکار میکنیم؟ افزایش میدیم. نکته دوم، حضور در گروه همسالان هم خیلی خوبه. بچه‌هایی که تو گروه همسالانشون بیشتر قرار میگن، اینا باز خدمت شما عرض کنم وابستگیشون به خانواده چی میشه؟ کمتر میشه. نکته سومی که باز زمینه این موضوع رو فراهم میکنه، ما گاهی اوقات میگیم که واقعا اگر اطرافیان ما، مثلا خاله بچه‌ها، عمه بچه‌ها، داییشون، عموشون، پدر بزرگ، مادر بزرگاشون، محیط تربیتی زندگیشون خوبه، اجازه بدیم گاهی اوقات برخی شبها اونجا بمونن. ولی همه جوانش رو بسنجیم، مثلا نه اینکه من مثلا یه پسر 10 12 ساله دارم، اونا مثلا یه دختر 10 11 ساله دارن، اینو بفرستمش اونجا، نه اینو آسیبه. یا نه مثلا اونا ماهواره دارن، آسیبه.
بله.
همه جوانه به تربیتیشو بسنجیم، اجازه بدیم که اوقات بچه‌ها با بقیه اقوام هم انس بگیرن. چون یکی از ضعفایی که آیه حیدرزاده تو این دور زمونه داره اتفاق میفته و نگرانیایی که به وجود میاد اومده، تضعیف خانواده هاست و ارتباطات فامیلیه. یعنی بچه فکر میکنه والدینش از دست بدهد دیگر تنهاست، یعنی دیگه هیچ که نیست پشت و پناهش. ولی قدیمی حسا نمی کردن این رفت آمده ها، سله رحم ها، ارتباطات، یعنی اینا همه پشگرمی همدیگه بودن.
درست.
من سعی کنند که تو این زمین هم یه مقدار ارتباطات فامیلی را هم انشالله تقویت کنن. و امیدوارم، من ببخشید اینا خطاب مادران بزرگوار عرض میکنم، به خانوما عرض میکنم، البته نه اینکه ما مردا اینجوری نیست، ولی به نظرم اگه خانوما تو این زمینه عنایت و دقت رو داشته باشن خیلی موضوعات حل میشه. یه مقدار زندگی ها، مهمونی ها رو ساده تر بگیریم، این پیچیدگی هاش رو در بیاریم. مثلا نمیدونم سر سفره باید ژله چند طبقه میوه‌ای باشه و نمیدونم فلان باشه، همینا شده که دیگه مهمونی ها
سخت بله شده،
فصلی
بله
و سالی و شیش ماه یک بار رسیده. ولی قدیم نه، من الان تو برخی نقاط کشور گاهی اوقات رفت آمد دارم، میبینم این خانه هایی که ساده ترن، ساده میگیرن، چقدر گرمتر رفت آمد ها بیشتره.
درست.
من یادم یه منطقه از ایران رفته بودیم، ما به اون آقا زنگ زدیم که ما داریم یه منزل شما، تعبیرش این بود که آیه تراشون داریم به من فوش میدی، زنگ زدن نمیخواد که شما بیایی. بله. و واقعا هم همین جورن. درست. یعنی شما در خونشون رو میزنی میری داخل، هیچ مشقتی نمیافتن، چون بالاخره حالا به تعبیر خدا رحمت بکنه مرحوم حاج آقای مجتهدی یه موقعی به شوخی میفرمودن، میفرمودن برکت همه چی به خداست الا آبگوش، برکت آبگوش به شلنگ آبه.
دست.
آبگوش در این مدار آبش رو بیشتر میکنن.
بل.
دور همی هستن. من میخوام بگم تکلف نمیدن به خودشون، لذا رفت آمدها
بیشتر میشه. ممنونم جناب استاد از تشریف فرماییتون، از پاسخهایی که دادید و از شما عزیزان شنونده که برنامه پرسمان تربیتی کودکان و جوان رو همراهی کردید. تا برنامه بعد همگیتون رو به خدای بزرگ میسپارم. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
نباشد همینی که بد پایدار، همان بهکنی کی بود یادگار. نباشد همینی که بد پایدار، همان جهان به جنیکی بود یادگار.
نباشد همینی که بد پایدار، همان به جنیکی بود یادگار. همان گنج و دینار و کاخ بلند، نخواهد بدن مر تو را سودمند. سخن ماند از تو همی